أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فاصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذوب فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. این سوره مبارکه که اوضاع منافقین را ترسیم می کند می فرماید چون اساس خطر محبت دنیاست و این گروه گرفتار این خطر بودن که حب دنیا رأس کل خطیه، اون وقت که اسلام قدرتی نداشت و منافعی در دست او نبود اینا صریحا کافر بودند. وقتی حکومت مرکزی در مدینه تشکیل شد یه قدرتی پیدا کرد، یه منافعی رو به همراه داشت، اینا برای دوری از اون خطر و نزدیکی به این خیر و برکت اسلام آوردن، اما باطنن کافر بودن و ظاهرن مسلمان. این تعبیر که در آیه 3 این سوره مبارکه دارد که ذالک بأنهم آمنوا ثم کفروا، نشون میدهد که کفرشون مترتب بر ایمان بود، این ارتداد را نمیرساند، فقط ترتب را میرساند. ترتب گاه به این است که اینها ایمانشون به حسب لفظ اول بود و کفرشون بعد ظاهر شد. ظهور کفر بعد از ظهور اسلام است، نه حدوث کفر بعد از حدوث اسلام. سخن از ارتداد نیست. اینا ظاهراً اسلام آوردن، بعد کفرشون علنی شد، نه اینکه واقعاً اسلام آورده باشن بعد کافر شده باشن که بشه ارتداد. این سمه برای ترتب دو ظهوره، ظهور کفر بعد از ظهور اسلام، اظهار کفر بعد از اظهار اسلام است. چون که در سوره مبارکه بقره هم نمونه این گذشت، از همون اول اسلام را یک جاهلیت، یک سفاهت، یک ارتجاع، یک عقب افتادگی می دونستن. و ازا غیر لهم آمنو کما آمن الناس قالو انو امنو کما آمن السفها. کسی که هستی شناسیشون تا مرز مرگ است، بعد میگن خبری نیست. انسان میمیرد میپوسد، بعد خبری نیست. معرفت شناسی او، جهان بینی او همینه. انسان تا مرز مرگ و مرگم پوسیدن است و بعد از پوسیدن خبری نیست. این معرفت این است. این گروه ایمان را که اعتقاد به ماورای مرگ است و اعتقاد به ماورای طبیعت است، این را سفه به عوامی می داند، این را عقب افتادگی تلقی می کند. و ازا غیر لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها. پس عقل و سفه پیش منافق اینه که کل دنیا تا مرز مرگ است و مرگ پوسیدن است، نه قبل از دنیا آمدن خبری بود، نه بعد از مردن خبری هست. این دو نبش زندگی و جهانبینی پیش یک منافق، و این را هم عقل میپندارد، ماورای این را هم سفه به ارتجاع و عقب افتادگی تلقی میکنند. این عقل پیش اوست. اما اونی که عقل آفرین است میگوید مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، و حقیقت از قبل از مرگ شروع می شود تا بعد از مرگ، و این محدوده یک محدوده معبر و گذرای آزمونی است. این چیزها را ذات اقدس اعلام فرمود انبیا به شما یاد می دن. این چیزها در جای نوشته نیست، پیش کسی نیست. انبیا چهار کار میکنند: یکی یعلمهم الکتاب، یکی والحکمه، یکی و یزکیهم، چهارمین است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه چیزایی به شما یاد میدن که جای نوشته نیست، خودتون هم هر چه تلاش و کوشش بکنید نمیتونید اون را یاد بگیرید. نه تنها به ما که فرد عادی هستیم، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکون تعلم، نه ما لم تعلم. این کانه منفی اون بار علمی را دارد، یعنی شما نیستید که یاد بگیرید. میخواد پیغمبر باشه غیر پیغمبر باشه، این حرفایی که ما میزنیم بخواد هیچ جا نیست. برزخ یعنی چه؟ ساحره معاد یعنی چه؟ بهش یعنی چه؟ جهنم یعنی چه؟ یه جاییست که هیزمش خود ظالم است. این اصلا به ذهن شما نمیاد کجا نوشته است این. و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. الان هم که ده ها بار انسان گفت، خیلی ها درش نمی کنن که ظالم اختلاسی خودش گر میگیره، خودش میشه هیزم نسوز، نه هیزم بسوز. خب هیزم بالاخره میسوزه، خاکستر میشه، تمام میشه. یه درختی این ظالمین میکارن که آبش آتش است، یعنی با آتش روش میکند. خب این کی میفهمه؟ فهمد به شجره ایست که تخرج فی اصل الجحیم. درخت نسوزم هست، همون طوری که آب باعث رشد و پرورش درخت است، آتش قیامت باعث رشد و پرورش درخت نسوز است. دونست که حالا خاکستر بشه که. خب حالا این رو کی میفهمه؟ همون پیغمبرم باشی نمیدونی. این یعلمهم الکتاب یه مطلب است، یعنی ممکنه بعضی از مطالب را شما خودتون اگر عاقل باشید فکر بکنید برسید، اما این چهارمی در دسترس کسی نیست. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. شما یعنی جوامع بشری اون نیستید که بدونید. خب این رو ذات اقدس اله فقاهت میدونن، این رو عقل میدونن. فما عقل یعنی چیزی که اینا رو با میگیم بفهمه، فقاهت یعنی این چیزی که ما میگیم بفهمه. منافق که میگوید انهی الا حیاتنا الدنیا، تمام جهان بینی او بین میلاد و مرگ، همین، نه قبل از او مقدرات قائل است، نه بعد از مرگ برزخ و قیامت و سؤال و جواب قائل است. تو همین محدوده خطکشی میلاد و مرگ جهان بینی اوست ولا غیر. یه همچه آدم مدار بسته که فکر میکند دین را سفه می داند و متدین را سفیه تلقی می کند، می گوید انؤمنو کما آمن السفها. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود الا انهم هم السفها. این فحش خودتی نیست، یه تحلیل است. از سفه ما هوه، از سفیه من هوه. این که حضرت باری تعالی فرماد که الا انهم هم السفها، این نظیر فحش نیست که زید به عمر بگوید، عمر بگوید خودتی. این یه تحلیل عقلی است که سفه چیز دیگر است، سفیه کسی دیگر است. شما اگر بدانید عالم یعنی بود و نبود تا کجاست، ناچار میفهمید باید و نباید هم تا کجاست. اینها که اینجور فکر میکنن، یعنی در مدار بسته بین مرگ و میلاد فکر میکنن، مال به هر طریقی که به دست بیاید پیش اینها زیرکی و عقل و درایت است. قرآن کریم میگوید مالی که نه به گذشته آسیب برساند نه به آینده صد مبارد کند، اون مال مال عقلی است. جریان انفاق و کمک کردن به مردم مستحق را دین چی میگوید؟ البته مستحضری که ای کسی به دیگری وام بده، این که مرحوم شهید و دیگران هم تابلو در بهشت رو مرقوم فرمودن طبق روایات ما همینه دیگه، که اصلا دم در بهشت نوشته است که قرض الحسن یکی 18 برابر ثواب دارد، صدقه یکی 10 برابر. با قرض الحسن حرمت و آبروی شخص محفوظ است، او کار میکند کنار سفره خودش مینشیند، لذا صدقه یکی 10 برابر ثواب دارد، قرض الحسن یکی 18 برابر. این تابلوی دم در بهشت است، اینطور که شهید از خودش نقل نکرده که. خب این معنا رو کی میفهمد که دم در بهشت تو تابلوش این مطلب نوشته است که قرض الحسن یکی 18 برابر؟ خب این چیزها ما به شما یاد میدیم، این جایی نوشته نیست که شما رو بخونید که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علمک ما لم تکون تعلم، این چیزها رو قرآن کریم فقاهت میدونه و عقل میدونه، میفهمد اینا کسانی هستند که اگر به دیگری کمک بکنن این را غرامت میدونن. ما میگیم این غنیمت است، یکی رو 10 برابر میدیم، اینا میگن این غرامت است. تفکر اینها را قرآن کریم مشخص کرد. در سوره مبارکه توبه فرمود اینا کسانی هستند که اگر کمکی به دیگری کردن این را غرامت تلقی میکنن. آیه 98 سوره مبارکه توبه این است: و من الاعراب من یتخذ ما ينفقوا، چون قبلش دارد آیه 97 که الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله على رسوله و الله علیم حکیم. و من الاعراب یعنی همین اعرابی که اشد کفرن، که الف لامش الف لام عهده. و من الاعراب من یتخذو، نه عرب، اعراب، من الاعراب الف لام اعراب دوم الف لام عهده، ما ينفقو مغرمن، میگن این غرامته، چرا به دیگری کمک بکنیم؟ وقت به یه طرف بسو بکن الدوائر. پس بنابراین فکر اقتصادی اینها اینه که انسان مال رو باید داشته باشه، یک، کمک به دیگران را غرامت میپنداره، دوم، تحریم را درایت سیاسی و فقاهت سیاسی تلقی میکند، سه، در همین سوره مبارکه که وارد شدیم که درباره تحلیل منافقان است، آیه 7 همین سوره فرمود هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اینا رو تحریم کنید. وقتی تحریم کردید فشار اقتصادی میبینن، وقتی فشار اقتصادی دارن دست از دین برمیدارن، پیغمبرشون رها میکنن، وقت ما مسلط میشیم. این تفکر اینا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، تجارت نکنید، نفقه ندید، کمک نکنید، رفت و آمد نداشته باشید، اینها بشه تحریم. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، از اطراف حضرت پراکنده بشن. اما اینا نمیدونن که خزینه اقتصادی جهان به دست خداست، او خزینه آفرید، خزینه دار است. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این یه مطلب دقیقی است، این که امر حسی نیست تا اینها تجربه کنن که ولکن المنافقین لا یفقهون. تو سوره مبارکه بقره از این بازتر و شفافتر سخن گفت. بانگهای ربوی و رباخاران را قرآن مخبت می داند، منمش عقل نیست دیگر. خون مکیدن و جامعه را برهنه کردن گرچه باعث انباشت ثروت سرمایداران است، اما جامعه را بیکار کردن، جلوی تولید گرفتن، جلوی اشتغال گرفتن، یک درهم 20 برابر گرفتن، این را می فرماید مخبت. کار مخبت است، کار آدم عاقل نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 275 این است: الذین یأکلون الربا، اینا که درس اقتصادی میخونن، درس بانکداری میخونن و کارشناسی ارشد هم دارن، خودشون دانشمند میدونن دیگر. کسی بتونه و بدونه چجور 20% 30% بگیره و جامعه را لخت کنه، این رو درایت و عقل میدونن دیگر. همود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبتان قیام قعود دارند، در قیامت هم همین مخبت بودنشون ظهور میکند. چرا؟ ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، بعضیا کالا میفروشن ما اسکناس میفروشیم، بعضی خونه اجاره میدن ما پول اجاره میدیم، پول با پول بیاره، این دانش ایناست دیگر. فرمود اینا مخبتن، نمیدونن با این پول دارن چه کار میکنن. این لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، فرمود این چه عقلی است. اونی که جهان را آفرید فرمود کار به دست دیگری است. ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، چطور شما بیع را حلال میدونید ربا را حرام میدونید؟ خب بیع اینه که آدم جو و گندم و میوه تولید میکنه، میوه میفروشه، خب خیلی فرق میکند دیگر. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عادف علاقش اصحاب النار هم فی خالدون. بعد می فرماد حالا که رفتید نصیحت گوش نمیدید، ما تمام تلاش ها و کوشش های شما رو بی اثر می داریم. این یه هم حقوق که فعل مزارع است، مفید استمرار دیگه. و اون ما به تدریج شما رو تو محاق می داریم، یه هم حقوق الله الربا. می بینید ما در شب 13 و 14 و 15 خیلی درخشان دیگه، چشمگیر دیگه. همین ماهی که المشار بالبنان است کم کم در پایان ما به محاق میفته. این محاق یه اصطلاح نجومی است، باریک میشه تا میخواد در بیاد از این طرف آفتاب طلوع میکنه، بساطش جمع میکنه. این میگن ماه به محاق افتاده. رباخار، نظام ربوی، بانکهای ربوی پایانش محاق افتادن است. یمحق الله الربا و یورب صدقات. پس بنابراین فقاهت در مکتب دین یه چیز دیگه است که آدم جهانبینیش، یعنی بود و نبیدش وسیع، باید و نبایدش هم وسیع. در این کتاب شریف تحف العقول آمد است که یک مرد مسیحی که پوشاک خوبی داشت، قیافه خوبی داشت، از نجران یا غیر نجران وارد مدینه شد. یه مرد مدنی ساده زیست گفت ما اعقل ها در رجل، چقدر آدم های متمدنی هن اینا. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما ان العاقل من وحد الله، عاقل کسیست که به نظام توحیدی معتقد باشه، برای جهان آفریدگار قائل باشه، خود را مسئول بدونه و نگه من با مردن میپوسم، بگوید من با مردن از پوست به در میام، لذا تا زندم نباید پوست کسی را بکشم، نباید کمک به دیگری را غرامت بدانم. اون مؤمن کمک به دیگری را مغنم میداند، این منافق کمک به جامعه را مغرم میداند. این دو دیدگاه دیگه. که یتخذوا ما ینفقون مغرما، اون مؤمن که به دیگری کمک میکنه او را مغنم میداند، غنیمت میداند، قربات عند الله میداند. در همون سوره مبارکه توبه درباره مؤمنین فرمود و من در اعراب من یؤمن بالله والیوم الآخر و یتخذوا ما ینفقوا قربات عند الله، این رو مایه تقرب میدونه، این رو غنیمت میدونه. این دو فرهنگ دیگه، یکی کمک به جامعه که به تولید و اشتغال و حمایت از کالای داخلی، این رو غرامت میدونه، یکی غنیمت میدونه. خب این دو دیدگاه دیگه، دو فکر دیگه، یکی سفاهت است و یکی عقل و درایت. کی باید تعیین کنه سفه چیه و عقل چیه؟ اونی که اینها را آفرید باید تعیین کنه دیگه. فرمود اینا کسانی هستند که این کمک به جامعه را غرامت میدونن در حالی که غنیمت است. در قرآن کریم آمده است که اون چرا که شما در راه خدا انفاق بکنید فهو یخلفه، درسی که برای رضا خدا میدید، این زحمت و تلاش و کوششی که میکنید، این یه مقدار نیرو مصرف میکنید، یه مقدار علم به دیگری میدید، ذات اقدس اله جانشین این نیرو را، نیروی برتر جانشین این علم را، علم بالاتر عطا میکند. ما انفقتم جانشینش میرسد. فهو یخلفه، این اصل کلیست. حالا من جاب الحسنه فله خیر منها، من جاب الحسنه فله عشر امثالها، توضیحات این مسئله است. اما اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه این است که اگر کسی در راه خدا به جامعه اسلامی کمکی بکند، این فهو یخلفه معناش نیست که بعدها خدا جانشینش میفرستد. الان مثلا اگه بارونی بیاد در یکی از این باغهای قلب سنگی فرو بره، یه چند سانتی فرو بره رو زمین، اگه کسی این سنگ رو از اینجا برداره، این جاش خالیه، مدت‌ها بارون باید بیاد تا کم کم این تصدیه بشه، جا پر بشه. اما اگر یه سطل آب از یه رودخانه برداره، همون آن جاش پر میشه. امام جواد فرمود اینجور کار خدا، منطقه دیر به شما میرسه یا شما دیر پیدا میکنید. این تو نیست که جاش خالی باشه بعد از یک ماه یا شش ماه خدا پر کنه. که این من ایقن بالخلف جاد بالعطیه بیان نوران امام جواد در همین زمینه است. یعنی شما اگر از مالتون یه مقدار برداشتید به دیگری دادید، همون آن خدا جاش پر میکنه. حالا بعد شما متوجه میشید. بله دیگه، چون اسراف در هر چیز نرواست. ولی همین دودمان مقدس نگفتن که زیاده روی کنید، که فرمودن که نیاز دیگری را برطرف کنید. اما کجا جای نیاز است؟ چون اینا صراط مستقیم هم دیگه، کجا افراط است، کجا تفریط است، کجا هسته مرکزی است، این رو واقعا ما نمیدونیم. بخش از اوائل امور رو ما میدونیم، اما کجا هسته مرکزی است که از اینجا بگذری اسراف است، افراط است، یا نگذری، نیایی، تفریط است؟ این را کسی که خودش صراط مستقیم است میدونیم. ما در زیارت اینا میگیم السلام علیکم کذا و کذا، انتم صراط الاقوام. در باره خود هست امیر میگیم یا میزان الاعمال. میبینید وجود مبارک امام مجتبی چند بار تمام انبار خودش داد، نمیگیم اسراف کرد. چرا؟ چون خیلی فرق است بین کسی که صراط مستقیم را نمیداند، تو صراط مستقیم نیست، میخواد کم کم صراط مستقیم را بشناسه و تو صراط مستقیم حرکت کنه. مثل ماها، به ما میگن اسراف نکن، تبذیر نکن، این حد وسط. اما کسی که خودش تو صراط مستقیم است، این رو حکمای ما بیان کردن که اگر میگن خیر الامور اوسطها، مال افرادی است که تو راه نیستن یا خودشون صراط نیستن، اما کسانی که یقینا در صراط مستقیمن به اینا میگن خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها، تا سر رود به سر رو، تا پا به پا بپو. هیچ کس درباره امام مجتبی سلام الله علیه نگفت به این که شما که تمام اموال دادی چیکار میکنی، چون حضرت بعد از موارد تمام اموالش داد دیگه، در بعض موارد اموالش نیست میکرد. اگر کسی تو صراط است، هر چه تندتر بهتر، پس طبقه مال اینه، ساری او مال اینه، سرعت و سبقت مال کسی که تو صراطه، نمیلغزه. خب هیچ کس نمیگه تمام عائله رو ببر تقدیم ذات اقدس احلا بکن. احدی درباره سید شهدا این حرف رو نزد که خب خودت میری بس بچه رو میری، شیرخوار رو میری، خب برای چی؟ این صراط مستقیم دو تا اصل، یعنی دو تا اصل. یکی به ما گفتن به این که خیر الامور اوسطها، ما یه طرف افراد داریم یه طرف تفرید داریم، همیشه باید یاد بگیریم که حد وسط کجاست. اما کسی خودش صراط مستقیمه، اون اصل دیگر، اصل یعنی اصل دیگر، اصل دوم یا اصل دوم، خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها، این ساری او مال این، این وسبقه او مال این. به افراد عادی میگن یه قدر آرامتر جلو نیفت، اما به کسی که تو متن صراطه میگه تا میتوانی سریع باش، هیچ کسی کاری به شما ندارد، چون تو صراطی دیگه. این خیر الامور اوسطها مال ماهاست، خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها مال اوناست. چرا؟ در بعض موارد تمام انبار شده، نه به جامعه کمک کرد دیگه، ده ها نیازمند بودن به اینها داد. اگر گاهی تمام اموالش تقسیم کرد، این چون تو متن صراط است افراد تفرید ندارد، اون خیر الامور اوسطها مال یه بخش است، خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها مال کسی که تو خود صراط مستقیمه. اون وقت به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو الگو هستی، دیگران باید به تو مراجعه کنن. این لا تبسو تا کل البس برهانش هم اینه، فتح قد قضا و قضا. غرض این است که صفاحت، عقل، درایت، فقاهت، ما هوه العاقلو من هوه الفقیهو من هوه، اینا رو مثل دو تا چهار تا قرآن کریم مشخص کرده است. فهمون اصل حیات که بین میلاد و مرگ نیست، کارها هم به دست دیگریه، و دیگری یعنی ذات اقدس اله خزائن سماوات و الارض به دست اوست، و اگر شما در راه او کمک کردید او همون آن جاش پر میکند، منتها بعد شما میفهمید. این از لطائف بیانات نورانی امام جواد سلام الله علیه است که اگر یقین داشته باشید که انفاقی کردید، مثل آن است که یه سطل آب از رودخانه گرفتید، نه یک سنگ از جای گرفتید تا جاش پر بشه طول میکشه. خب میبینید این فقاهت ها خیلی فرق میکنند دیگه. خب اینا جز خردمندان جامعه بودند دیگه. اگر مگر بانکدارا جز تحصیل کرده های عالی رتبه این نظام نیستند؟ مگر قرآن آدرس صحیح نمیداد که اینا مخبتند؟ همینا رو میگه و دیگه از گذشته آینده ندارم. و همینا میگه لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. حالا حمایت از کالای داخلی است، مردم هم میخوان تولید کنن، با کدوم سرمایه، با کدوم وام، با 20%؟ این که نمیشه که. فرمود این کار دیوانگی است، مثل این کسی یک مؤسسه داشته باشه کلیه خریدی کنه، کلیه فروشی کنه، سودم ببره، این که کار نشد که. خدا فرمود ما مهلت میدیم، برای مهلت میدیم، بعد سخت میگیریم. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم القیامه. بعد ما اینا رو گرفتار نفاق، که نفاق خب میدونید بدتر از کفر دیگه، گرفتار اون عقیده انحرافی میکنیم. حالا هر چه دست پا میزنن نمیتونن نجات پیدا کنن. این تو آخرین بارکه توبه است دیگه. فرمود فاعقبهم، عقب هم یعنی عقوبت کرده، عقاب داده. عقاب رو عقاب میگن چون در عقب عمل سیئه دیگه کارتون. این پرنده بی رحم کرگس را که میگن عقاب، یعنی ول نمیکنه، دنبال یه سیدی بیچاره رفته تا خفش نکرده ول نمیکنه، هی تعقیب میکنه، هی تعقیب میکنه، هی تعقیب میکنه تا خفش کنه، این رو میگن عقاب. اصلا عقاب را که گفتن عقاب برای اینکه عقب کار دیگه. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. این میشه صفات که خدا انشاءالله همه ما را از صفات نجات. الحمدلله.